ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 23 اسفند ماه. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نتایج انتخابات مقدماتی چند ایالت دیگر آمریکا مشخص کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا با دستیابی به تعداد مورد نیاز نمایندگان نیابتی برای نامزدی از جانب حزب جمهوری خواه و دموکرات بار دیگر با یکدیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو رقابت می‌کنند. به این ترتیب آمریکا پس از حدود 70 سال بار دیگر شاهد تکرار رقابت دو نامزد در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری است. نامزدی رسمی جو بایدن و دونالد ترامپ در همایش حزبی تیر ماه سال آینده دو حزب جمهوری خواه و دموکرات اعلام می شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان سال 1403 سال آینده برگزار شود. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفت که در صورت تهدید موجودیت روسیه این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای است، اما به گفته او در حال حاضر شتاب اوضاع به آن سمت نیست. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی روسیه برای جنگ هسته‌ای در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور بیان کرد. او گفت اگر موجودیت روسیه تهدید شود ما آماده استفاده از هر نوع سلاح از جمله سلاح هسته‌ای هستیم. ولادیمیر پوتین اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین را از نظر مسکو مداخله دانست و گفت در آمریکا کسانی هستند که می‌دانند روسیه این اقدام را مانند ورود نیروهای آمریکایی به خاک خود تلقی می‌کند. جنگ روسیه با اوکراین حدود 3 هفته پیش وارد سومین سال خود شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ایران از بازداشت 5 تن از اعضای شرکت کوروش کمپانی خبر داد و گفت بیش از 5000 تن در تهران و استانها از این شرکت شکایت کردند. حسین رحیمی امروز چهارشنبه بدون اشاره به نام افراد بازداشت شده میزان بدهی کوروش کمپانی را 180 تا 200 میلیارد برآورد کرد و گفت این عدد تخمینی است. این مقام پلیس ایران همچنین گفت 25 تن از به گفته او سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی می کردند وجوه دریافتی را بازگرداندند. شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت داشت با وعده فروش گوشی آمریکایی آیفون به قیمت 20 میلیون تومان مبالغی از هزاران تن گرفته و به تعهداتش عمل نکرده است. امیر حسین شریفیان مالک جوان این شرکت از ایران خارج شده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از طریق اینترپل برای او اعلان قرمز صادر شده است. اما لئونید ولکوف از نزدیکان و متحدان الکسی ناوالنی مخالف سرشناس درگذشته ولادیمیر پوتین سه‌شنبه در پایتخت لیتوانی با چکش مورد حمله قرار گرفت. آقای ولکوف صبح چهارشنبه در ویدیویی در شبکه تلگرام خبر داد که به دلیل این حمله دستش شکسته. او در این حال گفت که با این حمله ها از میدان به در نخواهد شد. پیشتر سخنگوی الکسی ناوالنی خبر داده بود که یک تن شیشه خودروی آقای ولکوف را شکسته، گاز اشکاور به صورت او پاشیده و سپس با چکش به او حمله کرده است. لئونید ولکوف پیشتر به عنوان رئیس دفتر الکسی ناوالنی معرفی می شد و از سال 2023 میلادی ریاست بنیاد ضد فساد او را بر عهده داشت. وزارت خارجه لیتوانی گفته عامل این حمله به گفته او به سزای جنایت عاملان این حمله به گفته آنها به سزای جنایتشان خواهند رسید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای چهارمین بار علیه منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری جانباخته آبان 1398 پرونده تشکیل داد. منوچهر بختیاری زندانی سیاسی محبوس در قزوین برای چهارمین پرونده اتهامی به دادگاهی در این شهر احضار شد. سارا عباسی همسر آقای بختیاری سه‌شنبه خبر داد که شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی قزوین به این زندانی سیاسی 6 روز مهلت داده تا از طریق سامانه‌های رایانه‌ای در این شعبه حاضر شود. خانم عباسی در یک پست اینستاگرامی نوشت گویا قاضی اطلاعی ندارد که منوچهر بختیاری بیش از 3 سال است در زندان و تبعید است و گفتند عدم حضور شما مساوی جلب شماست.
سپاسگزارم از عزت بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش اختصاصی منتشر کرده با این محتوا که تهدیدهای تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو به افزایش است. همچنین اشاره شده که این تهدیدها و عملیات خرابکارانه پس از آغاز جنگ غزه تشدید شده. مفصل در این باره خواهید شنید. خب شب گذشته مراسم چهارشنبه سوری در ایران برگزار شد. علاوه بر جشن و شادی، یک نکته دیگه که به چشم می اومد و سازمان اورژانس ایران هم به اون اشاره کرده این که شمار کشته ها و مصدومان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته بود. گزارشی در این رابطه خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سال 1402 رو سال مهار تورم و رشد تولید نامیده بود، اما این شعار تا چه اندازه عملی شد؟ به این پرسش سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. مجله نیمروزی رو آغاز می‌کنیم با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال که با اشاره به افزایش تهدیدهای خرابکارانه در خاک اروپا در ماه‌های اخیر، منشأ تهدیدهای جدید رو جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی اون ذکر کرده. این تهدیدها و عملیات خرابکارانه طبق این گزارش پس از آغاز جنگ در غزه تشدید هم شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش خود به کشف برخی از تهدیدهای تروریستی در کشورهای اروپایی در طی ماه‌های اخیر اشاره کرده است. در تازه‌ترین مورد، مقام‌های امنیتی ایتالیا روز دوشنبه از بازداشت 3 فلسطینی در یکی از شهرهای آن کشور خبر دادند و اعلام کردند آنها مظنون به برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در یک کشور نامشخص بودند. چند ماه پیش نیز پلیس اتریش و پلیس بوسنی دو گروه جداگانه از پناهجویان افغان و سوری را به همراه اسلحه و مهمات بازداشت کردند. از تلفن‌های همراه برخی از این بازداشت شدگان تصاویری از اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا به دست آمد که نشان می‌داد انگیزه آنها در ارتباط با جنگ غزه است. اندکی پیش از آن نیز چند تبعی تاجیکستان در آلمان دستگیر شدند و پلیس اعلام کرد آنها مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله به یک کلیسای جامعه در کلن و یک کلیسای جامعه در وین در ایام کریسمس بودند. وال استریت ژورنال از قول مقام‌های امنیتی نوشته است این حوادث جداگانه نشان می‌دهد که تهدیدهای تروریستی علیه کشورهای اروپایی نه تنها در حال افزایش است، بلکه از منشأ‌های جدیدی سرچشمه می‌گیرد و کار نهادهای امنیتی را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین گزارش، از سال 2015 به این سو تهدیدهای تروریستی در خاک اروپا عمدتاً از سوی داعش بود و تا حدی کنترل شد، اما تهدیدهای کنونی گروه‌هایی مانند داعش خراسان، ایران و گروه‌های نیابتی آن مانند حزب الله لبنان و حماس هستند. به نوشته وال استریت ژورنال، جمهوری اسلامی که هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از کشور و در اروپا را قبلاً در کارنامه خود داشت، اخیراً یهودیان ساکن این قاره را نیز به اهداف خود افزوده است. در آذر ماه امسال، یک شهروند ایرانی آلمانی مرتبط با جمهوری اسلامی به جرم تلاش برای بمب‌گذاری یا ایجاد حریق در کنیسه‌ای در شهر بخوم آلمان به حدود 3 سال زندان محکوم شد. سرویس اطلاعات داخلی آلمان چند ماه پیش هشدار داده بود که جنگ غزه این عوامل را فعال کرده و افراد و نهادهای یهودی در سراسر اروپا از جمله اهداف بالقوه هستند. به نوشته وال استریت ژورنال، حماس و حزب الله پیش از این نیز از اروپا به عنوان مرکز جمع‌آوری کمک‌های مالی و خانه امن برای عوامل عملیاتی خود استفاده کرده‌اند، اما این گروه‌ها اکنون در حال طراحی ترور و خرابکاری در اروپا هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
خب گزارش جمشید زند رو شنیدید در رابطه با مطلب روزنامه وال استریت جورنال در رابطه با افزایش تهدیدهای تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپا. طبق نوشته این روزنامه تهدیدهای تروریستی علیه کشورهای اروپایی نه تنها در حال افزایش است، بلکه از منشأ‌های جدیدی هم سرچشمه میگیره و این مسئله کار نهادهای امنیتی رو پیچیده‌تر میکنه. پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن فنلاند، و از او درباره این منشأ‌های جدید پرسیدم.
بسیاری از این مواردی که در این گزارش بهش اشاره شده یا ابراز نگرانی که سرویس‌های امنیتی داشتن این بوده که در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون پناهجو به خاک اروپا وارد شده. سابقه بعضی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی نشون میده که در قالب این پناهجویان مأموران خودشون رو میفرستند در پوشش پناهجو، ولی در واقع وصل هستن به سرویس‌های امنیتی. یکی از موارد اون رو در سال 2015 داشتیم، سیل پناهجویانی که از سوریه بیشتر از خاورمیانه آمدن به سمت اروپا. جمهوری اسلامی 2 نفر رو فرستاد که وقتی خودشون رو رسوندن به سوئد خودشون رو افغان معرفی کردن، در صورتی که شهروند ایران بودند، اطلاعاتشون رو دروغ گفتند و به صورت سلول خفته در سوئد ماندند. این 2 فرد رو در سالهای بعد سپو، سرویس اطلاعاتی سوئد، بازداشت کرد در ارتباط با حمله‌ای که می‌خواستن به 3 شخصیت یهودی سوئدی انجام بدند. این کیس باعث شد که نگرانی سوئدی ها بیشتر بشه و الان از چنین چیزی به عنوان یکی از در واقع نگرانی های جدید یاد میشه، در کنار اینکه بعد از حمله حماس به خاک اسرائیل و پاسخ اسرائیل و آغاز جنگ غزه نگرانی های جدیدی هم دارن که گروه های فلسطینی که قبلا خیلی ازشون نگران نبودن در خاک اروپا، اونها هم دست به عملیات بزنن، در کنار گروه های مانند داعش خراسان، در کنار گروه هایی که رادیکال شده هایی در آسیای میانه، حتی به نام تاجیکستان هم اشاره شده.
آیا در این گزارش اشاره شده که چه اهدافی مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست در خاک اروپا؟
بیشتر نگرانیشون هست از اینکه توسعه پیدا کرده اهداف جمهوری اسلامی و بسیاری از گروه‌های دیگر به هدف‌های یهودی، از کنیسه‌ها گرفته تا چهره‌های فعال یهودی تا شهروندان اسرائیلی که در خاک اروپا زندگی میکنن یا اروپایی اسرائیلی. بابت اینها ابراز نگرانی شده به خاطر اینکه پیشتر جمهوری اسلامی معمولا اهدافی رو در خاک اروپا ترور میکرد که مخالفان سیاسی خودش بودن، نه تنها اون رو در سالهای اخیر پی گرفته، روزنامه نگاران رو تهدید کرده، فعالان سیاسی رو تهدید کرده و در چند مورد هم عملیاتی رو ترتیب داده که مرتکبانش بازداشت شدن، مثل محمد داوودزاده لؤلؤی، یه شهروند ایران نروژی بود که او در ارتباط با یک عملیات تروریستی علیه شهروندان عرب اهوازی ایرانی در خاک دانمارک بازداشت شد، یا مواردی از این دست. اما الان گفته میشه که دیگه فقط ایرانی‌های مقیم اروپا نیستن هدف جمهوری اسلامی. ابراز نگرانی سرویس‌های امنیتی اروپایی که پیشتر در کنار موارد تروریستی برمیگشت به حتی مثلا سرقت اطلاعات هسته‌ای یا فناوری، در چند سال گذشته سرویس‌های سوئدی و آلمانی به اینها خیلی اشاره می‌کردن که جمهوری اسلامی و در کنار چین و چند کشور دیگر می‌خوان تکنولوژی اروپا رو بدزدن، ولی این که بگویند شهروندان یهودی اروپا بیش از پیش در خطر قرار گرفتند نسبتاً چیز تازه است.
و آیا از سوی دولت‌ها، نهادهای اروپایی پیشنهاداتی چه به صورت رسمی یا حتی غیر رسمی مطرح شده در قبال اتخاذ سیاست‌هایی به منظور جلوگیری از اقدامات تروریستی؟
من در این ریکامندیشن‌هایی که سرویس‌های امنیتی فرستادن توصیه‌ای مستقیم به سیاستمدار ندیدم. اینا تحلیل فرستادن، در واقع تحلیل خودشون رو از اوضاع فرستادن. اما در بعضی از کشورها سیاستمداران، برای مثال بگم سوئدی وقت، بسیار مورد انتقاد قرار دارن از طرف بعضی از طیف‌های سیاسی مخالفشون که برای مثال چرا اون 2 شهروند ایرانی که به اتهام عملیات تروریستی در سوئد بازداشت کردن، چرا اینها رو تحویل به ایران دادن، چرا محاکمه‌شون نکردن، چرا در قبال عملیات تروریستی پیشین موضع سفت و سخت‌تری نگرفتند. این چیزیست که در صحنه سیاسی الان جریان داره، به خاطر اینکه در زمانی که این 2 فرد رو به نام‌های مهدی رمضانی و فرشته صنایع فرید در سوئد دستگیر کردند، پلیس امنیت سوئد اونجا که صرفاً به نخست وزیر گزارش میده این مجوز رو پیدا نکرد که تمام اطلاعات رو در اختیار دادستانی قرار بده و دادستان مجبور شد که به جای محاکمه این دو فرد به اتهام مرتبط با تروریسم اونها رو به خاطر دروغگویی در پرونده پناهجویی دیپورت بکنه و این به جای اینکه درس در واقع ادبی باشه برای اونهایی که فرستاده بودن این تروریست‌ها رو، گویا جایزه هم گرفتند. این هم برمیگشت باز به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی. دکتر احمدرضا جلالی رو در خطر اعدام داشت در اون زمان در زندانش که متاسفانه هنوز هم هست، بعدن شهروندان دیگری رو هم گروگان گرفت و دادگاه حمید نوری در جریان بود و سوئد یک حمید نوری دیگر نمیخواست. این مماشات پیشین سیاستمدارها الان داره گردنشون میبره زیر تیغ انتقاد گروه‌های مخالف که میگویند باید در برابر تروریسم با مشت آهنی نیستاد.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فنلاند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابوالقاسم طالبی عضو شورای عالی نظام پزشکی میگوید مهاجرت پرستاران از ایران از مشکل به بحران تبدیل شده. او گفته در حال حاضر حدود 240 هزار پرستار در کل کشور فعال هستند، ولی حتی اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور پرستار افزوده شود، باز هم ایران از استاندارد جهانی بسیار عقب‌تر است. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
هشدار پشت هشدار. شرایط بحرانی در سیستم درمانی کشور به خاطر کمبود پرستار و همزمان طولانی شدن صف مهاجرت. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی از مهاجرت 3000 پرستار در سال میگوید و این تعداد را فاجعه میخواند. ابوالقاسم طالبی روز دوشنبه 21 اسفند ماه در گفتگو با رادیو سلامت تاکید کرد که مهاجرت پرستاران در ایران دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است. پیش از این نیز محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری ایران نسبت به آمار مهاجرت پرستاران هشدار داده و گفته بود روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند. او همچنین در کنار این آمار از بازنشستگی حداقل 6000 پرستار در سال خبر داده و گفته بود زنگ خطر برای سیستم درمانی ایران به صدا در آمده است. ارزیابی ها و برآورد ها و گزارش ها نشان می دهد که همزمان با کمبود پرستار و آمار رو به افزایش مهاجرت پرستاران، سیستم درمانی ایران حالا از کمبود دارو هم به شدت رنج می برد. یک پرستار در تهران به رادیو فردا گفت پرستاری یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیاست، اما این سختی ها در ایران مضاعف است. او به شیفت های طولانی، استرس و حتی کمبود دارو که در نهایت به مرگ بیماران منجر می شود اشاره کرد.
شیفت سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو. تن مریض قرص دیگوکسین میخواد تو بخش قلب، الان میره میبینه نیست. شیفت قبل هم مثلا گفته که همچین قرصی ما تقاضا دادیم، داروخونه گفته اگر بود بهتون میدیم، ولی در حال حاضر وجود نداره. خب این پرستار باید چی کار کنه؟
این پرستار در ادامه گفت میگویند ما پرستاران فرشتگان حیات و سلامتی هستیم، در حالی که خودمان شرایط کاری و زندگی مناسبی نداریم، با مشکلات معیشتی هم روبرو هستیم و حق هیچ گونه اعتراضی هم نداریم.
در واقع یک پرستار انگار که با بیمارستان ازدواج میکنه از روز که وارد این حرفه میشه و تمام وقتش بین خونه و بیمارستان صرف میشه. اصلا وقتی نمیمونه، نه برای خانوادهش، نه برای بچهش، نه برای چی. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه. میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم و فعلا از حقوق خبری نیست، بودجه کمه و اضافه کارهای طولانی و اجباری که اگر که شما این شیفت رو نمیایید خب میتونید تشریف ببرید بیمارستان. و یک پرستار شاید نخواد اون شیفت رو بده، ولی از ترس اینکه شغلش رو از دست نده مجبوره. خب اگه بخواد اعتراض کنه، اینجا دو حالت پیش میاد، یا بهش انگ سیاسی میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها، و اگر انگ سیاسی نزنه بیمارستان میندازنش بیرون. خب وقتی در نهایت به یک پرستار فکر میکنه که کم کم داره فرسوده میشه، اون شادی و نشاط و جوونیش داره هلکی هدر میره، بدون اینکه آینده‌ای در انتظارش باشه، بدون اینکه خونه‌ای داشته باشه، بدون اینکه مزایایی داشته باشه، خب به فکر مهاجرت میافته دیگه.
در سالهای اخیر جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و عدم تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها دست به تجمعات اعتراضی زدن. مقام‌های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده‌هایشان نه تنها پاسخگوی مطالبات صنفی پرستاران نبودند، بلکه در مواردی حتی برای تعدادی از این پرستاران معترض تنها به دلیل شرکت در تجمعات صنفی 6 ماه حکم انفصال از خدمت صادر کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های کمبود پرستار در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید معرفی کرده بود. او با انتخاب این شعار از مسئولان و فعالان اقتصادی خواسته بود تا با رشد تولید تورم را کاهش دهند و مهار کنند. با این وجود تورم همچنان بالای 40% است و تولید هم بجز در چند صنعت خاص رشد چندانی نداشته. بشنوید گزارش مهدی بیگی رو.
عید نوروز رو تبریک عرض میکنم.
رهبر جمهوری اسلامی طبق روال هر سال روز اول نوروز شعار سال را اعلام میکند. شعاری که با اعلام آن خط مشی دولت و دیگر مسئولان نظام را با آن مشخص میکند. این شعاری است که آیت الله علی خامنه‌ای برای سال 1402 برگزید.
شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در بهمن ماه 1401 را بیش از 47% اعلام کرده بود. آخرین نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به بهمن ماه و 42.5% اعلام شده. کاهشی حدود 5%. اما آیا واقعاً تورم در ایران کاهش پیدا کرده؟ این تحلیل احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
اگر بخوایم میانگین رو حساب بکنیم، تورم گویا نهادینه شده بر بالای 40% و اون افت و خیز هایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، اینها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیست در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه. اون چیزی که محسوس است به شکل تجربه روزمره برای مردم حاکی از کاهش تورم، اون هم بخصوص در عرصه مسکن یا مواد خوراکی نیست.
بسیاری شاید حوصله شنیدن آمار و ارقام اقتصادی را نداشته باشند، اما توجه به یک آمار که ارتباط مستقیم با دخل و خرج مردم دارد مهم است. تورم 20 تا 63% کالاها از جمله مواد غذایی و خدمات در یک سال گذشته که تصویر واقعی تری از اقتصاد کشور می‌دهد.
خیلی به مراتب بدتر شده، خراب شده، بدتر هم میشه با این اقتصادی که ما داریم. هر روز قیمت بالا میره. قدرت خرید خیلی پایینه.
من خودم به نسبت جایگاه شغلی خیلی خوبی دارم، ولی کاملا این سشار و شاید 3-4 برابر و نسبت سال گذشته رو خودم حس
می‌کنم. الان روز تورمیه. الان تاین طوریه که جنس ها هرگز گرانتر میشه، ولی خریدار تو بازار نیستش، فروش نیستش، افزایش قیمت هم هست.
از طرف دیگر مسئولان جمهوری اسلامی افزایش رشد اقتصادی را چاره مهار تورم می‌دانند. این تحلیل احمد علوی اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی کشور در یک سال گذشته.
این رشد بسیار ناچیز بوده و افزون بر این رشد مربوط بوده به صنایع یا بخش‌هایی که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم به نفت وابسته بوده. منتها سایر بخش‌ها مثل بخش کشاورزی یک رشد منفی داشته یا حتی خدمات. بنابراین رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده و به تبع نمیتونه اشتغالی ایجاد بکنه یا مؤثر باشه در رفاه اجتماعی.
همین روزهای منتهی به سال نو بسیاری به خاطر گرانی کمپانی‌های سرسام‌آور توان خرید ندارند. با توجه به قیمت‌های روز، اگر یک خانواده دو تا چهار نفره بخواهد یک سفره هفت سین جمع و جور بچیند و به رسم سنت یک سبزی پلو با ماهی ساده بدون مخلفات بخورد، دست کم باید چیزی بیشتر از 1,000,000 تومان هزینه کند. سیاست دولت ابراهیم رئیسی هم مانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی به جای حل مشکل نقدینگی و کسری بودجه برای مهار تورم صرفاً بگیر و ببند کسبه است که گران فروش می‌خوانند. سیاستی بیفایده که خود دولت هم به آن واقف است. این اذعان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران به ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها.
ببینید، من مطمئنم که بازار توسط دولت نمیشه کنترل بشه. اونی که میتونه در حقیقت بازار کنترل کنه خود بازاره.
اما با وجود نبود برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از سوی دولت، چشم انداز اقتصادی ایران برای سال آینده چگونه خواهد بود؟ احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد.
این متغیرهایی که ما در اختیار داریم، چه مربوط است به درآمدهای دولت یا صادرات نفت یا سایر تنگناها، نشان نمی‌دهد که سال آینده ما شاهد یک کاهش مداوم و البته برنامه ریزی شده تورم باشیم. ممکنه افتخیزی در تورم ماهانه وجود داشته باشه، اما گرایش عمومی اون به سمت افزایش تورم به شکل سالانه خواهد بود.
پیشبینی روند افزایشی تورم در سال آینده در حالی است که برای کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1403 تنها 20% افزایش حقوق در نظر گرفته شده. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30,000,000 تومانی در تهران و حدود 24,000,000 تومانی در شهرستانها، یک خانواده با دو فرد شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نمی‌آید.
مهدی بیگی گزارش می‌داد در رابطه با وضعیت تورم و تولید در ایران. اما شب گذشته سه شنبه شب چهار شنبه سوری بود و بسیاری از ایرانیان گرامی داشتند این سنت، میشه گفتش که چند صد ساله رو. سخنگوی سازمان اورژانس ایران اعلام کرده که شمار کشته‌ها و مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه سوری امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو.
شعار آزادی آزادی، صدای گروهی از مردم است در رشت که برای جشن چهارشنبه سوری امسال به خیابان آمدند. این تنها رشت نبود که شاهد حضور و شادی گستری مردم بود. شادی گستری مردم در جای جای ایران در شب چهارشنبه سوری 1402 هم اتفاق افتاد. آیین و جشن چهارشنبه سوری که در فرهنگ ایرانی نماد پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی و ظلمت است و امسال هم با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران بسیار گسترده برگزار شد. آنگونه که منابع درمانی ایران اعلام کردند، آسیب‌های مرتبط با چهارشنبه سوری 1402 15 کشته و 257 مورد قطع عضو را به همراه داشته است. به دنبال مخالفت جمهوری اسلامی در دو دهه نخست پس از انقلاب 57 با برگزاری جشن چهارشنبه سوری و تلاش حکومت برای حذف آیین‌های این روز از جمله افروختن آتش، مواد انفجاری جایگزین آتش زدن بوته شد. اما در سالهای اخیر شادی گستری و رقص و پایکوبی خیابانی هم به جشن چهارشنبه سوری جلوه‌ای دیگر داده است. بابک یکتاپرست، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، چهارشنبه اعلام کرد که سال گذشته 19 مرگ در حوادث چهارشنبه سوری داشتیم که امسال این تعداد در مجموع به 15 تن رسیده و کاهش یافته است. به گفته او بیش از 250 قطع عضو، حدود 1600 آسیب چشمی و حدود 1300 مورد سوختگی در حوادث منتهی به شب چهارشنبه سوری سال 1402 در ایران رخ داده. این در حالی است که در سالهای اخیر حضور خیابانی دختران و پسران جوان ایرانی در کنار هم در شب چهارشنبه سوری بسیار پررنگتر از گذشته شده و در اغلب موارد با رقص و پایکوبی همراه بوده است.
این هم از گزارش بنیامین صدر در رابطه با چهارشنبه سوری. آخرین روزهای اسفند رو پشت سر میذاریم. با رادیو فردا تماس بگیرید و در مورد نوروز برامون بگید و وضعیتی که شهر محل سکونتتون یا هر جایی که زندگی میکنید داره. 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فرداست. وقت بخیر.